تو نزا یا زهرا خلیکت و سما یا زهرا خلیکت و سما یا زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانو سلام، نام تو را بوسه می زنم، چون زخم التیام تو را بوسه می زنم. با شعر آمدم به تماشای نام تو، آینه بوی ماه گرفت از کلام تو. حس می کنم به قربت خود خو گرفته ای، ای کشتی نجات که پهلو گرفته ای. در پشت در هجوم خطر را چه می کنی؟ با آتشی که سوخته در را چه می کنی؟ در می زنند و پشت در آتش به پا شده است، یک پاره کوه زمزمه ها بی صدا شده است. انگار زخم و کینه دهان باز کرده است، حجم هجوم ممتد بی منتها شده است. تکلیف یک کبوتر پهلو شکسته چیست؟ وقتی در آشیانه اش آتش به پا شده است. با خود به کوچه های عزا می کشی مرا، بانوی بینشان به کجا می کشی مرا؟ هرچند شهر یک سر بیگانگی کند، آتش به گرد شمع تو پروانگی کند. شبگرد کوچه های جهانم گذاشتی، با داغ تازه ای که به جانم گذاشتی. در باغ شب شکفتن زهراییت چه شد؟ دستان گرم ام ابیهاییت چه شد؟ دستت کبود می شود و تار می شوم، هر سال با عزای تو تکرار می شوم. با خود به کوچه های عزا می کشی مرا، بانوی بینشان به کجا می کشی مرا؟
مستوری تو ذکر مستوری، نوران علا نوران علا نوران علا نوری، نوران علا نوران علا ماشالله. چون ذات حق بکری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری، ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری. ریحانه گاشانه شاهانه مولای، دردانه بابای، ای سوره انسان، پروانه فرزانه امشانه خانه دریای، ای دختر باران، ای که بر عرش خداوند عظیمی قائم. لا فتا الا علی، ای مهربان بانو جان جهان بانو، ای مهربان بانو جان جهان بانو. هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو، هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو. ماه زمین ما، مهر تو دین ما، ای رشته های چادرت حبل المتین ما، ای رشته های چادرت.
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکاته. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. عرض تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید از شبکه جهانی ولایت که با تقدیم برنامه زنده سیدت النساء در این ایام و لیالی در خدمت شما بزرگواران هستیم و آرزو میکنیم آنچه در این برنامه میگوییم و میشنویم مورد عنایت آن حضرت و باعث دعای خیر آن حضرت برای برداشتن قدمهای استوارتر و محکمتری در راه ولایت مداریمون باشد انشاءالله. توفیق داریم تا در برنامه امشب در خدمت چهره قرآنی کشورمون حضرت استاد رستم نژاد باشیم. خدمت ایشان هم عرض سلام و خیر مقدم دارم و هم عرض تسلیت و تعزیت. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تسلیت و تعزیت هم به همه بینندگان بزرگوار به حضرت عالی جناب آقای حیدری و همه همکاران محترم در خدمتون هستیم.
سلامت باشید.
خواهش
میکنم. ما دوستان عزیز بیننده در چند شب گذشته‌ای که به اذن حضرت مادر سیده نساء عالمین توفیق داشتیم تقدیم برنامه کنیم خدمتون و هر شب در خدمت یکی از چهره‌های عزیز شبکه جهانی ولایت بودیم، در واقع از تشخصات اون فرد و تخصص اون فرد و اون در واقع معروفیت اون فرد هم استفاده کردیم برای فاطمه شناسی ما. خب استاد عزیز چهره قرآنی کشور ما هستند و در برنامه‌های متنوع رسانه ملی رادیو معارف، سیمای قرآن و همچنین در این رسانه بارها و بارها در قالب شبهاتی که مربوط به قرآن کریم مطرح میشه و موضوعات مختلف از بیان ایشون استفاده کردن و طبعا سوالات و شبهه‌های امشب ما رو هم استاد عزیز با اون رویکرد قرآنی ان شاءالله پاسخ خواهند گفت. جناب استاد، یکی از در واقع تلاش‌های مذبوحانه‌ای که از طریق شبکه‌های معاند و گاهی اوقات در شبکه‌های مجازی دیده میشه این هستش که خب می‌دانند علی علیه السلام خیبر شکن است، او چهره مردانه تاریخ است که بعد از او دیگه قهرمانی و پهلوانی کسی نتونسته ادعایی داشته باشه، اما با همین علم در واقع خواستن بر این چهره نورانی در واقع کدورت ایجاد کنن. گفتن که علی که مرد شجاع و در واقع اهل مبارزه بود، چرا در قضیه ولایت یا قضیه حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت کرد و مبارزه نکرد؟ آیا این قرینه ای نیست که شیعه ها این داستان سرایی ها رو به پا کردند و این اتفاق ساخته ذهن شیعیان هست و اصالت نداره؟ این شبهه رو در حالی مطرح میکنیم که عذرخواهی هم میکنیم، اما شبهه هست باید ازش عبور کرد، اما دستگیر عبور ما از شبهه استاد هستم در خدمت شما.
بله، خواهش میکنم. عرض کنم که این بحث یک بحث بسیار اولا گسترده و ثانیا خیلی قدیمی هم هست. درسته حالا به ادبیات امروزی هم گاهی در فضاهای مجازی یا شبکه‌های بالاخره معاند با بیان جدید و ادبیات جدید طرح میشه، اما یک شبهه قدیمی است که چرا امیرالمؤمنین سکوت کرد. در دوره خود حضرت هم بارها حضرت مورد این پرسش قرار گرفت، چطور شد، چرا؟ به هر حال یک چرای بزرگه در مقابل یک تاریخ بزرگ، یک حادثه عظیم مثل ولایت. اگر ولایت اینقدر ارزش داره که پاش غدیر نوشته میشه، پس چطور امیرالمؤمنین دست به شمشیر نبرد؟ چرا سکوت؟ یا حتی شاهد اون صحنه تقریبا شهادت حضرت زهرا بوده، چرا سکوت کرد؟ خب جای سوالم هست، جواب ها هم متعدد هست. من همون بعد قرآنیشو عرض میکنم و الا جواب واقعا متعدده. در طول تاریخ بزرگانمون مثل علامه، حالا این معاصرینش رو بخوام اسم ببرم، مثل علامه عسکری، علامه امینی قبل از اون، پاسخهای متعدد علمی دادن. من آنچه را که میخوام بگم همون بعد قرآنیش عرض میکنم. ببینید، اولا شجاعت همیشه آن نیست که انسان اقدام بکند. گاهی شجاعت در اقدام نکردن است. تعبیری داره شهید مطهری، میگه اتفاقا اینجا بیشتر شجاعت سخت تره.
بله.
اقدام نکردن ایمان بسیار قوی میخواد، بتواند و دست نبرد. چه چیزی جلوشو گرفته؟ واقعا چه چیزی؟ پس بنابراین همه جا آن نیست که ما فکر بکنیم شجاعت یعنی تهور، یعنی بیباکی، یعنی مثلا برو دیگه حالا هرچی شد شد. این اتفاقا بهش میگن تهور، تهور با هی دو چشم، عملیات متهورانه که میگن، که این از رذایل اخلاقه. در معراج السعاده مرحوم نراقی ببینید این رو جز رذایل اخلاقی میدونه، میگه شجاعت اونیست که تبعیت از عقل و حکمت بکنه، نه بدونی که این چه عاقبتی داره. هر اقدامی عاقبت به خیری نمیاره. اینجا ایمان میخواد، عقل میخواد، مصلحت اندیشی میخواد، تدبیر آینده نگه. همه اینا در امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین اگر شجاع هست، عقل الناس هم هست. اشجع الناسی است که عقل الناس است. این دو وقتی که ترکیب بشه نگاه میکنه کجا دست به عمل ببرد به نتیجه میرسه و کجا دست به عمل نبرد به نتیجه میرسه. اون تبعیت از نتیجه میکنه. خب این مقدمه رو داشته باشید. اونی که گفتم میخوام قرآنیش بکنم، ببینید نقش امیرالمؤمنین در امت اسلام رو پیغمبر بیان کرد. این چیزی که هست دارم عرض میکنم هم شیعه گفته و هم اهل سنت، یعنی فریقین، اونم اهل سنت در بهترین منابعشون آوردن. امیرالمؤمنین نقش‌هایی را باید ایفا بکند نسبت به پیغمبر که هارون نسبت به موسی ایفا کرد. این نکته مهمی است. ببینید در صحیح بخاری هم هست، در جنگ تبوک میگه اون اتفاق افتاد و چه شد، حضرت رو فرمود تو در مدینه بمون، خودش را افتاد، یکی دو منزل رفت. بعضی از اهل بالاخره حرف و حدیث مدینه گفتن بله دیدید پیغمبر دیگه علی رو نمیخواد، میخواد علی رو از خودش طرد بکنه. بهانه بود دیگه، منافقین هر دفعه یه چیزی، و این شد که دیگه نمیخواد این مرد مبارز فلان. این در جنگ تبوک که جنگیست بر علیه روم، نه جنگیست بر علیه ابو سفیان، یک قبیله روم ابرقدرت زمان خودش، یک مرد نظامی از این حیث به تمام عیار و تمام معنا تو مدینه میگه بشین. پس معلومه که نمیخواهدش. ببینید حضرت امیر خودش رفت دنبال رسول الله و بعد این مطلب رو عرض کرد که مردم دارن اینجوری میگن. البته امیرالمومنین که میدونست، یه چیزی میخواست که مردم بدانند. حضرت فرمود، و این در صحیح بخاری اومده، در چند جاشم اومده، در صحیح بخاری اومده، یعنی در منابع اهل سنت اومده دیگه، رفته تو مسانید، معاجم، نمیدونم تاریخ، همه جانش هست. انت منی به منزلت هارون من موسا الا انک لست به نبیین. این عبارت لست به نبیین مال صحیح بخاری است، مگر اینکه تو پیغمبر نیستی. خیلی جالبه.
بله.
در بعضی از عبارت داره که الا انهو، مگر اولا اون قسمت اول رو معنا بکنم، من الان پیش خودم معنا هست فکر میکنم. ببینید میگه تو برای من به منزله هارونی برای حضرت موسی. هارون میدونید پیغمبر است.
بله.
و هارون نبی یا قرآن میگه هارونم پیغمبر است، موسی هم پیغمبر است، هر دو برادرن. هارونم حتی از نظر سنی بزرگتر از حضرت موسی است از نظر سنی. میگه تو نقشت برای من نقش هارونه. خب هارون رو وقتی که در قرآن نگاه میکنیم، خب هارون وزیر هست، اینا در قرآن هست، من دیگه نمیخوام وارد، در سوره طه هست، وزیر هست، شریک در امر هست، نمیدونم هارون اخی، اشرک فی امری، اشدد بهی عذری، یعنی پشتبان محکم من است که در واقع حامی من است. حضرت موسی داره میگه. همه اینها درست است. یه چیزهای دیگه هم هست و اون این است که بعد از اینکه حضرت هارون جای حضرت موسی به عنوان خلیفه و قال موسی لأخیه هارون نخلفنی، تو خلیفه منم هستی، یعنی جانشین من هستی، من وقتی که رفتم کوه طور تو اینجا هستی، جای من هستی. میگه وقتی که رفت اونا رفتن گوساله پرست شدن. بله. هارون در چه وضعیتی افتاد؟ هارون چرا سکوت کرد؟ دقیقاً قرآن میگه هارون سکوت کرد. جالب است. امیرالمؤمنین پس باید نقش هارون، یعنی وقتی که حضرت پیامبر به امیرالمؤمنین میفرماد تو برای من به منزله هارون هستی، یعنی برو ببین هارون چه کرد. در قرآن هست دیگه. بله. هر چی او کرد مال توست. در این امت اون نقش رو تو باید ایفا بکنی. هارون چیکار کرد؟ سکوت کرد. نه اینکه سکوت مطلق، نه اینکه اصلا حرف نزد، نه. ببینید ما میدانیم خدا درباره پیامبران فرمود ولا یخشون احدا الا الله، از غیر خدا از احدی نمیترسن. پس از احدی نمیترسن، از احدی نمیترسن، فقط از خدا میترسن. این عبارت قرآنی است. خب دوستان زحمت کشیدن، البته از سنن ترمذی آوردن، عیب نداره، از همین متن رو سنن ترمذی داره، سنن که خیلی از سنن اهل سنت داره، از جمله اینم داره، صحیح بخاری اینام داره.
شما فهمیدید وقتی تو صحیح اومده دیگه
همه جا هست. ببینید دوستان این قسمت رو هم اشاره کردن که هاذا حدیث حسن صحیح. بله این از احادیث صحیحه، یعنی از صحاحشونه که در صحیحین اومده، هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم، یعنی دیگه در بهترین منابعشون که دیگه از نظر سنن شبیه قرآنش میدونن. اگر چیزی در هر دو صحیح بیاد این رو شبیه لفظ قرآن میدونن، یعنی در این حد بعضی ها پایبند است. حالا ببینید پیامبران از احدی نمیترسن، هارون پس از احدی نمیترسد. اینا همه دارن میگم قرآنیست. لا ولا یخشون الذین یبلغون رسالات الله، اونایی که رسالات خدا رو ابلاغ و تبلیغ میکنن که در رأسشون خود پیغمبران هست. بله. میگه لا یخشون احدا الا الله، غیر از خدا از احدی ترس و خشیت و حراس ندارن. خیلی خوب، پس هارون هم اینه. اما همین قرآن میگه هارون وقتی که موسی از کوه طور برگشت دید هارون ساکت، دست به شمشیر نبرده، دست به مبارزه نه، و ساکته، اومد چه کرد؟ ببینید در سوره طه میگه اومد حضرت موسی خیلی غضبناک،
از مناصف،
بله، خیلی خشمگین اومد، الواح رو پرت کرد، محاسن برادرش رو بونگ، میدونی برادرش پیغمبره، محاسنش رو گرفت، خیلی عتاب‌آمیز بهش گفت که این چه وضعیه، چرا حرف نزدی، چرا ساکت. جواب رو خدا آورد در قرآن، من بخونم. قال یبن ام، ای فرزند مادرم، به موسی گفت، نگفت برادر، آتفیش کرد، این آتیش روی خورده، آتیش غضب رو. لا تأخذ بلحیتی، محاسن منو نگیر، ولا برأسی، سر من، موی سر منو نچسب، نگیر. اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من خوف، خشیتو یعنی ترسیدم، خوف تفرقه و اختلاف داشتم که بیایی به من بگی تو اومدی یه علم، مثلا یه پرچم را انداختی، یک عده رو به طرف خودت، اونم که گوساله و گوساله پرستان به طرف دیگر، اختلاف و دعوا. من برای اینکه دیگه دعوا نشه اومدم یه همچه کاری کردم. الله اکبر. قرآن داره به امیرالمؤمنین میگه تو این هستی. ببینید بریم نهج البلاغه، شبیه همین حرف رو امیرالمؤمنین داره،
نماید موضوع
دقیقاً. ببینید اینم خیلی داره، از شیخ مفید گرفته، بزرگان ما در نهج البلاغه در خیلی جاها اومده، من یه جاشو میخونم. این عمالی مفید است، اگر دوستان، بله این آیه قرآن هست، اگر دوستان بتونن اینی که من از عمالی شیخ مفید میخونم رو بیارن، عبارتش رو میگم. ویم الله قسمه، یعنی قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه، عنایت بکنید. هارون چی گفت؟ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل.
ریشه ها تقریبا یکی.
بله هر دو یکی است. من ترسیدم این که تو فردا برگردی بیای به من بگی که تو باعث تفرقه شدی. تو اگه حرف نمیزدی من خودم میومدم. یه دستی حداقل بود. درستش میکردم. تو اومدی خرابش کردی. چی علم مخالفت برداشتی؟ حالا که امت منحرف شده بذار فعلا به این صورت بمونه. سب میکردی. ببینید کار امت گاهی به جایی میرسد که اون حکیم مثل هارون در امت داشته باشه، میدونه کجا باید اقدام بکنه و کجا اقدام نکنه. چرا؟ برای که خوف تفرقه هست. ببینید میگه ویملا، قسم به خدا، لولا مخافت الفرقه. مخافم از همون خوفه، یعنی همون خشیت، همون خوف. اگر خوف تفرقه بین مسلمین نبود و ان یعودو الی الکفر، یعنی اینکه برگردن مسلمین به سوی کفر. چرا؟ برای اینکه جدید الایمان بودن، خیلی ها ضعفا الایمان بودن، خیلی ها هنوز تازه نفهمیدن چی شده، پیغمبری اومد و مثل باد زمان گذشت. بعد دارد که لکننا، حالا در بعضی جاها داره که غیرنا ذلک، تغییر میدادیم. در بعضی از عبارات ها این نسخه بدل،
توی نهج البلاغه هم آمده.
بله.
خطبه 26 درست میگه.
خطبه 20 نهج البلاغه همین است.
بله.
میگم این در نهج البلاغه سید رضی آورده، بزرگان ما آوردن، شیخ مفید آورده، بعد همینجوری داره میاد و در منابع. اگر دوستان بتونم، من نمیدونم.
بله الان میارن.
ببینید این کلمه مخافت الفرقه را بزنن راحت تر این میاد. مخافت الفرقه، اگر میگه خوف تفرقه، این دقیقا همون آدرس قرآنی است،
تطبیق داره
کنه، همون آدرس قرآنی است. این یک دلیل. من بیشتر از این توضیح نمیدم، خیلی اینجا توضیح زیاد است. دلیل دوم، باز برمیگردیم قرآن. هارون چه کرد؟ هارون یه دلیل دیگه هم آورد. این دلیلی که من الان عرض کردم در سوره طه آیه 94 بود که دلیلش میگه من ترسیدم که اختلاف و بالاخره دو دستگی، من حق بگم و او باطل بگه. گاهی حق مجبور خودش رو یه خورده
کوتاه بیاد
برای اینکه اختلاف حداقل نیفته، بدتر نشه اوضاع، دیگران مسلط نشن. یعنی ببینید وضعیت رو باید سنجید. این یه دلیل. یه دلیل دیگه در سوره اعراف آیه 105 آورده، اونم همین داستان است. میگه موسی آمد، باز محاسن مثلا برادر رو گرفت و حالا برادر میخواد جواب بده. معلومه که یه جا اون جواب رو قرآن آورده، هر دو رو گفته. اما قرآن در دو سوره از یک قسمتی، از یه بخشی از کلام هارون رو بیان کرده. میگه قال ابن ام، ای پسر مادرم، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. تو میگی من قیام بکنم؟ من کی رو داشتم؟ هیچ کسی رو دیگه نداشتم. ببینید نزدیک بود خود منم بکشن. میگه ان القوم استضعفونی، چنان مرا مستضعف کردن، یعنی کم شدم، دورور من هیچ کی نبود، که نزدیک بود تازه منم کشته بشم. و کادو یقتلوننی، یعنی من اگر قیامم میکردم هیچ فایده نداشت،
قیامی بی نتیجه،
بی نتیجه میشد، کشته میشد. بریم سخن امیرالمومنین. بازم میگم الله اکبر. اینم که دارم میگم در نهج البلاغه هست، در منابع دیگه ما هم هست. من حالا از نهج البلاغش بخونم. ببینید چند جا امیرالمومنین به این نکته اشاره میکنه که چرا من سکوت کردم. میگه من اگه سکوت نمی کردم، این یکی دو تن از اهل بیت پیغمبرم کشته میشدن. یعنی امام حسن و امام حسین، با اینکه امام حسن و امام حسین طفل بودن، میگه من اگر دست به کاری میزدم خاندان پیغمبر رو ریشه‌کن میکردم.
و ادامه ماجرای در واقع کشتن اولاد پیامبر در کربلا نشون داد که وقتی اونجا میگن بغضن
این اداوت ها اونجا خودش نشون داد. ببینید من عبارت امیرالمومنین رو بخونم، نهج البلاغه خطبه 26، اینی که شما اشاره کردید اینجا هست. میگه این اتفاقات که افتاد، فنظرتو، این حرف امیرالمومنینه، نظرتو فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، من دیدم هیچ کمک کاری ندارم جز اهل بیت من. بفرمایید اون روز پیغمبر از دار دنیا میره، اهل بیت اگر منظور امام حسن و امام حسین است که اینا طفلن. پس معلومه که واقعا هیچ کسی رو نداره،
هیچ کسی رو نداره.
میگه فذننت بهم عن الموت، عبارت امیرالمومنین اینه، میگه خست ورزیدم از این که اینا رو دوچار مرگ بکنم. یعنی اگر من هر کاری میکردم، فاطمه زهرا که خوبه کشتنش، بقیهش هم میکشتن.
من یه مطلبی عرض بکنم، یه وقتی در محضر یکی از اساتید اینو مطرح کردم، دوستان عزیز دوچار شک و گمان نشن وقتی میان پشت دری رو آتش میزنن با علم به این که فردی که پشت در هست یک بانوست، یعنی آمدن بکشن.
بله، ببینید در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که بعضی ها به دروغ میگن ایشون شیعه است، نخیر، ابن ابی الحدید اهل سنت ولی جماعه نیست، از اهل سنت معتزلی است. آها، اینا یه اصطلاحاتی است.
بله،
در مقابل اهل سنت اینا یه بحثای دیگه‌ای داره. ببینید ایشون در نهج البلاغه میگه، میگه وقتی که گفتن که آتش بزنید و اینها، گفتن ان فیها فاطمه، این خونه رو آتش بزنیم توش فاطمه است. گفت و قال و ان، اگر چه فاطمه هست آتش بزنید. این قصه، ببینید
دیگه از این صریح تر،
این قصه میگن چرا امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد؟ چی داری میگی؟ در همین شهر نهج البلاغه نامه ای هست مال معاویه، معاویه به امیرالمؤمنین یه نامه ای میزنه، در نامه یه مطلبی رو میاره خیلی جالب است. ببینی این نامه مال 1000 و نزدیک به 400 سال پیشه.
بله،
به عنوان یک سند تاریخی مونده. بسیاری از علمای اهل سنت این نامه رو صحه گذاشتن برش. چرا؟ برای خاطر اینکه قرائن بر صدقش فراوانه. چون امیرالمؤمنین هم جواب داد، یه جوری جواب داد که این رو تصحیح کرد، یعنی گفت درسته، مطلب حقه. معاویه برای امیرالمؤمنین می نویسد که میگه که یادت هست که مثلا پدرم ابو سفیان وقتی که تو رو تحریک کرد و ترغیبت کرد بر این که شمشیر دست بگیری و حرکت بکنی، تو گفتی که لو وجدت 40 ذوی عظم، اگر من 40 نفر آدم داشتم این کار رو میکردم. اینا فرمودی؟
بله.
کار به اصلا 40 نفر چیه؟
بگو 4 نفر.
امیرالمؤمنین میگه من اگر دست به کاری میزدم ریشه اهل بیت قطع میشد، یعنی ریشه اسلام قطع میشد. این عبارت رو در چند جای نهج البلاغه شما میبینید، در جاهای دیگه هم میبینید. اینم نکته دوم، در واقع دلیل دوم. ما قرآنیش کردیم، ما یعنی گفتیم ببینید.
بله.
هارون میاد میگه که کادو یقتلوننی، امیرالمؤمنین هم میگه کادو یقتلوننی، شبیه هم شد. همین معنا رو داره میگه، میگه من اگر کاری میکردم بحث دیگه بعد از این فاطمه زهرا نبود، عبوری از فاطمه بود، پس دیگه چیزی نمیمون. این کادو یقتلوننی رو امیرالمؤمنین داره به یه بیان دیگه، هم بیان دیگر و هم عملا داره نشون میده. نکته سوم، اگر وقت استراحت استراحت بله، من دلیل سوم رو بگم.
خواهش می‌کنم.
ایرادی نداره؟
اشکالی نداره، اگر ما یک میان برنامه رو ببینیم ان شاءالله برگردیم و ادامه صحبت رو از زبان شما داشته باشیم. دوستان عزیز همراه شما هستیم، دعوت میکنم که حتما تا پایان بحث ما رو بشنوید، چون مطالب کاملا با دقت داره بررسی میشه و جا داره که هر قسمت از بیانات استاد رو بعدا شما در بازپخش ضبط کنید، این رو منتشر کنید تا پاسخ این شبهات داده بشه. در خدمتون هستیم.
John Ali, Nalo.
خب دوستان عزیز، پاسخ شبهه‌ای که در ابتدای برنامه مطرح کردیم رو استاد عزیز استاد رستم نژاد با دقت با تطبیق آیات قرآنی تا این لحظه حتما شنیدید و استفاده کردید. تکمیل بحث رو از زبان ایشان داشته باشیم. بله
بله، ببینید تا اینجا دو تا نکته رو عرض کردیم. یک، هارون به موسی میگه که به برادرش وقتی مورد اعتراض قرار میگیره چرا ساکتی، چرا مبارزه نکردی، میگه برادر، پسر مادرم. اولا نکته اول چی بود؟ نکته اول عبارت بود از این که
باعث تفرقه میشه،
این باعث تفرقه میشه. من برای احتراز از تفرقه سکوت کردم، کار به اینجا رسید.
بعد اونجا یقتلون هم بعدش گفت.
از میکنم بله. سه نکته داره. دو، فرمود که کادو یقتلوننی، این نکته دوم. یه مطلب سومم اینجا هست، ان القوم استضعفونی، قوم مرا مستضعف کردن، من ضعیف شمرده شدم، مظلوم شدم. در واقع ببینید درسته اینجا نسبت میده به قوم، قوم این کار را کردن، اما در واقع حضرت هارون داره از حربه مظلومیت هم استفاده می کند. مظلومیت یک حربه است. در جنگ خودش یه تاکتیک نظامی است. وقتی که نمی توانی به این معنا دوچار آسیب هایی مثل اختلاف، مثل تفرقه، مثل نابودی، مثل قتل میشی، برو از حربه مظلومیت استفاده بکن. امیرالمؤمنین در این ماجرا از حربه استضعاف هم استفاده کرد. یعنی حربه است که تا امروز هم این مونده. اگر مظلومیت حضرت زهرا و امیرالمؤمنین نبود، شیعه اینقدر عاشق نبود، اینقدر این دلش رو گره نمیزد به این خاندان. مظلوم کربلا رو ببینید، چرا این همه آتیش به جون آدم میندازه؟ مظلومیت، شما هر چه به مظلومیت غلیظتر کربلا مثل صحنه علی اصغر علیه السلام میرسی، بله، از درون بیتابتر میشی، از درون بیشتر عاشقتر میشی. یعنی حربه مظلومیت رو کم نگیریم. امیرالمؤمنین دید که، ببینید من اینجوری بذار درستش بکنم که از عبارات امیرالمؤمنین هم بخوام استفاده بکنم، اینا میخواستن یک در واقع حضرت رو در یک موزه اتهام قرار بدن تا بتونن سوء استفاده های تبلیغاتیشون رو بکنن، و اون این که علی دنیا طلب است. ببین چه میکنه، شمشیر گرفته برای حکومت. خب بابا حالا تو رو قبول نکردن، بشین تو خونت. ببینید این یه حربه بود که میخواستند امیرالمؤمنین را حریص بر حکومت دنیایی، اونا چون نمیفهمیدن ولایت یک مسئله الهی است، عهده. اینو نمیفهمید.
بله بله.
و چون نمیفهمیدن این رو یک ریاست میدونستن. ببینید چقدر ریاست طلبه، ریاست طلبی. یعنی اگر حضرت حرف بیشتر از اینم میزد که زد، متهم به ریاست طلبی میشد و اتفاقا هم شد، با اینکه خیلی کم حرف زد از نگاه ما. ببینید بریم نهج البلاغه. این عرض کردم حربه استضعاف در نهج البلاغه. من یکی دو جایشو عرض بکنم چون زیاد هست. خطبه 170 ببین چی میگه. میگه یکی به حضرت امیر همینو گفت، گفت که تو بر حکومت دنیا و بر ریاست حریصی. فرمود بل انتم والله احرص و ابعد، شما حریص ترید. البته این حریص ترید نه یعنی منم حریصم تو حریص تری. اینجا در واقع از اون افعال و تفصیل هایی است که یک طرفه هست. حالا اینم یک بعد بلاغی داره. بل انتم والله احرص و ابعد و انا اخص و اقرب، این مال منه. من اگر به حق خودم میخوام برسم و شما جلوشو گرفتید و مانع هستید، این میشه حرص؟ یا کاری که شما کردید شده حرص؟ ببینید میگه و انما طلبت حقا لی، من دارم حقی که مال من است، حق خداداد منه، من اونو دارم مطالبه میکنم. و انتم تحولون بینی و بینه، و شما اومدید حائل شدید بین من و حق من. پس معلومه که حریص کیه؟ حریص شمایید. میخوام بگم که بحث حرص، این که امیرالمؤمنین رو حریص بر دنیا و ریاست و ریاست طلب معرفی بکنه، مال اون وقت است که امیرالمؤمنین داره بیانش میکنه. این یک. سند دوم خطبه 5 میگه در داستان همونی که اشاره کردم در معاویه که در نامه خودش آورد، در اینجا اون منعکس شده که ابو سفیان اومده بود. ابو سفیان نبود اون موقعی که در صقیفه اتفاقاتی افتاد، ابو سفیان اصلا نبود. وقتی که اومد دید عجب، اینا رفتن حاکم شدن، اینا رفتن گرفتن، اومد طرف امیرالمؤمنین. خب ما ابو سفیان رو میشناسیم، به قول خود امیرالمؤمنین اینا اصلا ایمان نیاوردن. ولکنهم استسلموا، اینا فقط تظاهر به ایمان و اسلام کردن برای خاطر اینکه به منافعش برسن. اون وقتی که دیدن که منفعت در اینه، ببینید این
خائن شبی رسوا هم رنگ جماعت شد،
اصلا کلام امیرالمؤمنینه. اینا دیدن اگر بخور بخوره باید این کار رو بکنیم. اینا هم که اهل همین بودن، دنیاشون رو می‌خواستن، الان میتونن با تظاهر به اسلام به دنیایشون برسن. و ما اسلموا ولکنهم استسلموا، اینا استسلام آوردن، تظاهر. چرا؟ برای اینکه دیدن نون و روغن و هر چی از اینجاست. خب اینا رو فرمودید. ایشون میاد بالاخره پیش امیرالمؤمنین، میگه من حاضرم صحرا رو پر بکنم برات از لشکر، چون میخواست اختلاف بندازه. اتفاقا اون میخواست اختلاف بندازه و امیرالمؤمنین جلوش گرفت. در اونجا امیرالمؤمنین یه جمله‌ای داره که در خطبه 5 نهج البلاغه اومده، اگر دوستان بتونن سریع بیارن. فرمود فئن اقل، اگر من حرف بزنم، تو میگی مبارزه بکنه، میگه من اگر حرف بزنم، یقول حرس علی الملک، هرس بر ملک و ریاست و فرمان روایی. و این اسکت، اگر من ساکت بشینم، یقول جزع من الموت، میگن ترسوست، تو خونه نشسته. ببینید این صحبت امیرالمؤمنینه. خب من جمع بکنم کلام خودم رو به بقیه بحث‌ها برسیم، فقط اشارات بود و الا اگر بخوایم مستنداتی که شیعه و اهل سنت در منابع خودشون راجع به این بحث دارن رو جمع بکنیم، خودش یک کتابه، یک کتاب مفصل. 3 دلیل آوردیم چرا امیرالمؤمنین ساکت ماند، دلائل مختلف داره. گفتیم نقش هارون رو حضرت میخواد ایفا بکنه. هارون چرا ساکت مان؟ قرآن میگه 3 دلیل داره. 1 احتراز از اختلاف، تفرقه، مخافت الفرقه. 1 2 برای خاطر اینکه کادو یقتلوننی، کشته میشد، بیفایده بود، کاری نمیتونست بکنه. سه، اونا میخواستن او دست به یه حرکاتی بزند متحورانه و بگن این ریاست طلبه. اومد چکار کرد؟ از حربه استضعاف و مظلومیت استفاده کرد، تو خونه نشست، همسرش به شهادت رسید، عشقها را جاری کرد، دلها را به خود متوجه کرد و مردم همون روزگار هم به زودی فهمیدن چه اشتباه بزرگی کردن، همونی که امیرالمومنین فرموده بود. در حالی که اگر امیرالمومنین دست به مثلا حرکتی میزد، مبارزه قیامی جهادی فلان، هم کشته میشد، کادو یقتلوننی اتفاق میافتاد، هم اختلاف میافتاد، اینم حضرت راضی بهش نمیشد، و هم اینکه امیرالمؤمنین حریص بر ملک و ریاست طلب معرفی میشد، کما اینکه امیرالمؤمنین رو بی‌نماز معرفی کردن، تعجب نکنید. کما اینکه حضرت رو دهن آدم باز نمیشه، چه نسبت‌های ناروایی به حضرت که ندادن.
بله، در واقع با همین دروغ پراکنی‌ها سب ایشان رو در واقع نهادینه کردن. اول ترور شخصیت کردن و بعد ادامه ماجرا. خب جناب استاد، من اولا سپاسگزارم، ان شاءالله که بدون تعارف بگم معجور باشید و صله این در واقع دفاع جانانه از حضرت امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو از دست خود حضرت خواهید گرفت. اما سوال دومی که از محضرتون دارم این هستش که در خطبه فدکی حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایشان می‌فرمایند چون پیامبر اکرم رحلت کرد در شما خاشاک نفاق ظاهر شد. دوستانم مطلع، ما یکی دو شب قبلا به این اشاره کردیم، ما گذشتیم ازش، چون اونجا دست عدد بیان این موضوعی که الان من از استاد میخوام بپرسم نبودیم. مخاطب این خطاب استاد چه کسانی میتونن باشن؟ آیا اینها همون منافقینی بودند که قبلا نفاقشون ظاهر شده بود؟ اگر اینه، پس چرا میفرمایند بعد از شهادت پیامبر اکرم؟
بله، عرض کنم که این سوال اولا خیلی سوال دقیق، فنی و قرآنی هم هست. قرآنی هم هست. ببینید، این عبارتی که اشاره میکنه در خطبه فدکیه فقط هم مال خطبه فدکیه نیست، در چند جا به این نکته اشاره شد. مثلا در خطبه فدکیهش اینه که خیلی روشن میگه فلم مختار الله لنبیه دار اسفیائه و معوا انبیائه زهر فیکم حسیکت النفاق. واژه نفاق را همون عبارتی که خوندید میگه وقتی که خدا برای پیغمبرش اون جایگاه پیغمبران را در واقع یعنی از دار دنیا رحلت کرد، اختیار کرد، زهر فیکم حسیکت النفاق. خب خطبه فدکیه رو حضرت زهرا سلام الله علیها کجا ایراد کرد؟ تو مسجد، تو مسجد مدینه ایراد کرد. ابن طیفور هم حتی در کتاب خودش آورده، یعنی اینطور نیست که فقط شیعه گفته باشد. در بلاغات النساء خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بخشایی ازش هست و اتفاقا هم شیعه برای این سند داره و هم اهل سنت سند دارن. پس اینطور نیست که ما بیایم بعد از 1400 سال مثلا بگیم آقا شیعه از خودش در آورده یه چیزی. نه خیر آقا، کتاب‌های ابن طیفور مال 1000 خردی سال پیش است، مال الان نیست اصلا، و شیعه هم نیست. ببینید، میگه وقتی که خدا برای پیغمبرش جایگاه پیغمبران را دار انبیاء خودش یعنی برزخ، عالم برزخ و بهشت برزخی را اختیار کرد، زهر فیکم حسیکت النفاق، اون خاشاک نفاق که در درونتون بوده زد بیرون. فیکم، حالا مخاطب میخواد هر کی باشه، پیغمبر رو وقتی که خدا از دار دنیا برد این اتفاق افتاد. خب ما منافقین رو میشناسیم، مثلا عبدالله ابن ابی منافق سرشناس مدینه ببخشید، ابن عامر، اینا منافقینی بودن که پیغمبر لو داد اسمشون و رسمشون رو شناختیم. مثلا این عبدالله ابن ابی در جنگ
احد 300 نفر رو برگردون تا نیمه ای را با پیغمبر اومده بودن بعد برگشت. ایشون باعث شد. اینا منافقین بودن. سوره منافقین نازل شده، این همه آیات منافقین، آیات نفاق از سوره بقره و قبل و بعد. جالبه در سوره محمد صلی الله علیه و آله خدا یه عبارتی داره راجع به منافقین، اگر دوستان سریع بتونن بیارن، میگه که تو این منافقین را ولتعارفنهم فی لحن القول، تو میتونی اینا رو بشناسی در همون لحن کلامشون. لحن کلام یعنی چی؟ یعنی با اون کنایه هایی که میزنن، چون منافق کسی است که ادعای اسلام هم میکنه. اصلا منافق منافق نمیشه مگر اینکه تظاهر به اسلام بکنه.
یه وجهی برای
دو چهره، اصلا منافق یعنی دو چهره دیگه. ببینید میگد که ولو نشاؤ، اگر ما بخواهیم، لعریناکهم، ما منافقین رو بهت نشون میدیم، فلعرفتهم بسیماهم، چنان نشونشون بدیم که با چهرهشون اینا رو بشناسی. بعد میگه ولتعرفنهم فی لحن القول، هرچند که همه الانم در کلماتشون میتونی بفهمی کی منافقی کی منافق نیست. جالبه، بذار من همینجا یک روایت بخونم. حاکم نیشابوری، دوستان اگه بتونن سری بیارن، در مستدرکش، المستدرک علی الصحیحین، خب میدونی ایشون استدراک کرده اون روایاتی که صحیحین، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری، بر مبنایشون صحیح بود و نیاوردن را آورد. یعنی علی القاعده باید خودشون می آوردن بر مبنای اونا، یعنی رجال همون رجال است، رجال اونا رو انتخاب کرده، روایات اونا رو جمع کرده آورده. خب ایشون میاد، خیلی عبارت جالبی است، میگد که از ابی ذرم هست، ما کنا نعرف المنافقین الا، ما منافقین رو در زمان پیغمبر نمیشناختیم مگر به تکذیبهم الله، تکذیب میکردن، گاهی میدیدیم وسط کلامشون یه دفعه و رسوله و تخلف عن الصلوات، گاهی یک درمیون نماز میومدن نمیومدن، و البغض لعلی ابن ابی طالب. جالبه در همین دارالمنصور جلال الدین سیوطی در تفسیر خودش از ابن مسعود میاره، میگه که اونجا منحصرا میگه ما کنا نعرف المنافقین الا ببغضهم لعلی ابن ابی طالب. ما منافقین رو کد شناسایی ما در زمان پیغمبر میخواستیم بشناسیم منافق کیه، میگه با بغض نسبت به امیرالمؤمنین میشناختیم. از لحن کلام، یعنی اینا تو کلام میاد. خب این رو در سوره محمد فرمود صلی الله علیه و آله. این سوره از سوره هایی است که خیلی قبل تر نازل شد، پس پیغمبر می توانست منافق شناس باشد.
بله.
با همون زبان و ادبیاتی که داشتن دیگران هم می تونست. اما به همین پیغمبر میرسه در سوره توبه، در سوره توبه که از نگاه اهل سنت آخرین سوره است. سوره توبه از نگاه اون روایت معروفی که از ابن عباس داریم میگه آخرین سوره است، آخر ما نزل من القرآن سوره توبه است. بنابر قول ما آخرین سوره نیست، ما قبل آخر است. هرچه هست آخرین هاست، هرچه هست آخرین هاست. چی میگه؟ میگه که و من اهل المدینه مردوا علی النفاق و ممن حولكم من الاعراب منافقون، همین دوره ور شما هم منافقون هستند. جالبه قرآن داره در سوره توبه بنابر رأی اهل سنت، علما و مفسران اهل سنت، که آخرین سوره هست، در اون آخرین آیاتش، آخرین بخشای سوره توبه هم هست، میفرماید که لا تعلمهم نحن نعلمهم، توی پیغمبر منافقین رو نمیشناسیم، ما میشناسیم. عجب، قبل از این اومده بود که توی پیغمبر میتونی با لحن قول اینها اینا رو بشناسی، الان میگه نمیشناسی. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که دو دسته منافق داریم. یه دسته منافق، منافقین ساده‌ای بودن، منافقین طبقه اول که سوره منافقین براشون نازل شد و از سوره بقره هی اینا رسوا شدن رسوا شدن، همه اینها اون منافقین دسته اول بودن. اینا منافقینی پیچیده ای نبودن. چون پیچیده نبودن با لحن کلامشون اینا شناخته میشدن. اما این اواخر یک منافقین دیگه‌ای در اومدن، سر و کلهشون پیدا شد که اینها عرض کنم که بسیار پیچیده بودن،
زیرکانه تر من
خیلی. به خاطر این خدا فرمود که تو نمیشناسی، نحنو نعلمهم، ما میشناسی. بعد میگه همین اطرافتون هست و من حولکم من الاعراب منافقون، اینا منافقن. آخرین سوره، آخرین سوره.
چون استاد حالا لابلای بحثمون هست اما ایرادی هم نداره، دوستانم اشاره میکنن عزیزی پشت خط هستن. بله. من درخواست میکنم برای اینکه زمانمونم بسیار اندک هستش، اولا خدمتون سلام عرض میکنم، سوالتون رو بفرمایید. آقای احمد از کرمانشاه.
سلام علیکم، خسته نباشید.
در خدمتیم، سلامت باشید.
ببخشید من تو فرمایشای حاجی آقا یه شبهه برام پیش اومد، اگر لطف کنه حاجی آقا برای من روشن بکنه خیلی ممنون میشم. صدای شما یه خورده ضعیفه.
ما صدای شما دقیق داریم، بفهمید فقط سریعتر که بتونیم به جوابتون هم برسیم ان شاء الله.
حاجی آقا فرمودن که اون موقع مردم نمیدونستن که حضرت علی از طرف خداوند اومده بلکه ریاست میخواد. این جمله رو من درست شنیدم یا نه؟
ایشون در مقام بیان شبهه و اینکه چنین سوء ظنی به حضرت پیدا میکنند این رو بیان کردن.
یادتون خیلی ضعیفه، من مشکلی دارم صدای شما رو میشنم.
خب شما اگر فرض کنیم که الان شما چنین برداشتی کردید، ادامه داره سوالتون؟
بله بله،
بفرمایید.
نه خب ببینم این سوال در ما همین رابطه است، بخاطر اینکه ببینم من درست شنیدم درست
ما در هر دو فرض جواب شما رو میدیم، فقط درخواستم این استش که سوالتون رو ادامه بدید.
بله، جواب فرمودن که اون موقع مثلا معلوم نمیدونستن ولی از طرف خداوند بر مثلا حضرت علی وحی شده. این شبه برای من پیش اومده، پس چرا حضرت علی دستور خدا رو مثلا اجرا نکرد؟ در تو صدر اسلام کدوم پیامبر اومدن که گفتن به خداوند گفتن نه من نمیتونم یا میترسم دستور شما رو اجرا بکنم؟ این سوال برای من روشن بکنیم ممنون میشم.
متوجه شد. بله،
ببینید بحث این که نمیدونستن و اینا نسبت به عمومه، نه اینکه اصلا هیچ کس نمیدونست، نه یه عده‌ای بودن واقعا مسئله رو میدونستن اما عموم مردم ولایت رو هنوز درک نکرده بودن، ولایتی که عهد الهی هست به اعتقاد من همه الانش هم درک نکردن.
نشانه هاش هم داریم.
بله، اینطور نیست که الان درک کرده باشن.
همین الان اگر مردم ولایت الهی رو درک بکنن امام زمان باید ظهور کنه.
ببینید اینی که ما داریم میگیم درک مقام ولایت که یک منصب الهی است و فقط هم خدا جعلش میکنه، با واژه جعلم در قرآن به کار میره، میگه انی جاعلک للناس اماما، امامت جعل الهی میخواد. و لذا پشت سرش هم میگه وقتی که ابراهیم برمیگردد میگه که و من ذریتی، میگه لا ینالو عهدی از ظالمین، یعنی امامت عهد من است، به ظالمین نمیرسد، عهد خداست. این رو درک نمیکردن، به خاطر این حضرت امیر چی شد؟ خلیفه چهارم شد، نه امام، نه صاحب ولایت.
اتفاق اونایی هم که آمدن سراغ حضرت بعد از 23 سال خانه نشینی بازم به عنوان امام نیومدن،
به عنوان امام نیومدن، نه
درک نداشتن که
نه امام. به عنوان، ببینید کشی
این جواب کتاب. خوبیه برای دوستمون.
بله بله. کرمانشاه صاحب کتاب میگه اونایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن به نظر شما چقدر بیعت کرده باشن؟ امیرالمؤمنین در نهج البلاغه میگه چنان شما در اون روز به من فشار آوردید حتی لقد وطع الحسنان، نزدیک بود که امام حسن و امام حسین، امام حسن و امام حسین اونا بال بیش از 30 سال سنشون بوده، 32 بودن،
زیر دست و پا مونده بود،
نزدیک بود زیر دست و پا. در یه جا داره، در یه جای دیگه امیرالمؤمنین داره میگه من ترسیدم که شما بعضی ها توسط بعضی دیگه کشته بشید، اینقدر فشار جمعیت. میگه همانند یال کفتار بر دور من پیچیدید. این جمعیت گسترده اومدن برای بیعت. کشی یکی از علمای رجالی ما در کتابش می نویسه در رجالش هم می نویسه، میگه اینایی که آمدن 50 نفرم به عنوان امامت بیعت نکرده بودن، به عنوان خلیفه چهارم بیعت کرد.
یعنی این همه هم که گذشت باز هم نفهمیدند.
بازم نفهمید. یعنی اگر میفهمیدن ولایت یعنی چی، ولایت عهد الهی است، ولایت یک منصب خدایی است که در غدیر به توسط پیغمبر فقط ابلاغ میشه، اون وقت در مقابل جنگ جمل را میافتاد.
قاستین و مارقین و اینا باید پیش بیاد.
ببینید پس معلومه که نفهمیدن، عموم نفهمیدن. و این که من دارم میگم نفهمیدن به این معنا، بله حالا آدم خوبیست، آدم جنگاوریست، همین داماد پیغمبرم که هست،
شأن امامت شد این؟
مثلا حتی بگو پدر امام حسن و امام حسین هم هست. خب بالاخره همه اینو چی مگه توش؟ اونی که به ابراهیم میگه بعد از ابتلاعات ما گفتیم انی جاعلک للناس اماما، این کجا؟ و اینی که بیان اینجوری معنا بکنن کجا؟ و لذا بحث قدیر رو گفتن که یعنی حب علی دیگه. بحث قدیر این شد، قدیر رو میپذیریم، روایتش هم میپذیریم، اما یعنی چی؟ من کند مولا فاضا علی و مولا، یعنی محب علی باش، مام که هستیم الحمدلله
علی رو قبول داریم.
این همه جمع شد، پیغمبر آدم ها رو جمع کرد، معطل کرد تو اون صحرای سوزان حجاز در اون روز، بدون امکانات، بدون وسیله، قبلی ها برگردید، بعدی ها برسن، چند روز معطل، همه آقا علی رو دوست داشته باش. عجب، اون آیه الا المودت فی القربا شامل علی نمیشد که چند سال قبل از این نازل شده بود؟
برز الاسلام کله و علی الکفر کله، اینا رو نشنیده بودن؟
هیچی، اومده روز آخر شده، شما جمع بشید، میخوام بگم که علی رو دوست داشته باشید، خبر جدید از آسمان اومده. یعنی حالا ما کار نداریم، آدم باید هم اهل مطالعه باشه، هم اهل قرین شناسی باشه، هم اهلیت این معنا رو داشته باشه، بدون پیش داوری بریم سراغ آیات و روایات و تاریخ. حالا بذارید من اون تتمه
بله بحثم. بله منم نگران همین هستم،
قطعا نمیرسیم. پس بنابراین دو نوع منافق داریم از آیات قرآن استفاده میشه. یکی رو میگه از چند سال پیش فرمود لتعرفنهم فی لحن القول، میشناسی راحته. یه عده رو میرسه میگه که نمیشناسی. اینام اتفاقا اینی که نمیشناسی کی هست؟ اینی که نمیشناسی آخر عمر پیغمبر است. آخر عمر پیغمبر میگه نمیشناسی. نمیدونم برنامه دیگه ای داریم نداریم. خلاصه یک کلام، یک کد میده، میگه البته اگر مخالفت با خواستهشون بکنی اینا درون خودشون رو میریزن بیرون. درون خودشون هم عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. این کجاست این آیه؟ این آیه تو همون سوره توبه است، همون جایی که میگه این دسته از منافقین رو نمیشناسی، میخوای بشناسی با لحن قال نمیتونی بشناسی. این فرق میکنه، پیچیده است. این با مخالفت رأی اونها اینا رو میشناسی،
که توی سأل سائلون هم میبینیم اون آدم.
چرا پیامبر جیش اسامه را انداخت که منجر شد به تخلف و منجر شد به لعنت پیغمبر؟ بریم فکر کنیم چرا پیغمبر ما اونم سال آخر روزای آخر لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینو ما فقط نقل نکردیم؟ چرا؟ برای اینکه این فرموله رو داره نشون میده، فرمول مخالفت هست. چرا یوم الرضیه اتفاق می افتد و نوشته پیغمبر نانوشته می ماند؟ این سوال، سوال بسیار کلیدی است.
بله بحث ما باقی موند. حالا من فکر میکنم که حداقل نیم ساعت دیگه باید برنامه ادامه پیدا میکرد. حالا بازم درخواست میکنم اگر امکانش بود جلسه دیگر در محضر استاد باشیم. زمان به پایان رسید و تکمله این شبه کاش بهتر میتونستیم بهش بپردازیم. ممنونم از شما به هر صورت استاد عزیز، تلاش خودتون فرمودید. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. تا درودی دیگر بدرود. خدای فاطمه نگهدارتان.
سلام یار هیدر، سلام یاس فرفر، سلام مادر سیدت النساء یا زهرا شنیکت السماء.